ساعت 13 بعد از ظهر. شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. ماریا کورینا ماچادو از ونزوئلا برنده جایزه صلح نوبل شد. عقب نشینی ارتش اسرائیل از بخشهایی از نوار غزه آغاز شد. 200 سرباز آمریکایی برای نظارت بر آتش بس در اسرائیل مستقر می شوند. ماریا کورینا ماچادو، کنشگر سیاسی و از رهبران مخالفان دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا، برنده جایزه صلح نوبل امسال شد.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democracy.
ماچادو در حال حاضر به عنوان یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون ونزوئلا مطرح است. دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا پیشتر او را ممنوع الخروج کرده بود و خانم ماچادو مخفیانه در ونزوئلا زندگی می‌کند. سال گذشته سازمان ژاپنی بازماندگان بمب اتمی برنده جایزه صلح نوبل شد. کمیته نوبل نروژ 20 مهر ماه 1403 اعلام کرد سازمان نیهون هیدانکیو به دلیل تلاش‌هایش برای رسیدن به یک جهان عاری از سلاح هسته‌ای و ارائه شواهد شاهدان این جایزه را دریافت کرد. پیشتر نیز شیرین عبادی و نرگس محمدی، فعالان حقوق بشر ایرانی، برنده این جایزه شده بودند. مدال و دیپلم نوبل همراه با چک نقدی جایزه روز 10 سپتامبر، 20 آبان که سالگرد مرگ آلفرد نوبل مخترع سوئدی است، در اسلو اهدا خواهد شد. روز جمعه عقب نشینی ارتش اسرائیل از بخشایی از نوار غزه از جمله شهر غزه و خان یونس آغاز شد. پیشتر دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که آتش بس میان این کشور و گروه افراطی حماس پس از تصویب طرح صلح ترامپ و برگزاری نشست کابینه امنیتی از عصر جمعه اجرایی می شود. سخنگوی دولت اسرائیل هم تایید کرد که پس از آن گروه های اسرائیلی در 72 ساعت آزاد خواهند شد. پس از آزادی گروگان ها ارتش اسرائیل کنترل و تصرف حدود نیمی از غزه را همچنان در اختیار خواهد داشت. همچنین گفته شده که تمامی 20 گروگان زنده اسرائیلی که پس از حمله شبه نظامیان حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 به اسارت درآمدند، آزاد خواهند شد. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، هم در این باره گفت که رئیس جمهور ایالات متحده قرار است هفته آینده به مصر سفر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده حدود 200 سرباز به اسرائیل اعزام می‌کند تا در کنار دیگر نمایندگان کشورهای همپیمان و برخی نهادهای خصوصی بر اجرای آتش‌بس در غزه نظارت کنند. بر اساس این گزارش از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، می‌خواهد که در اسرائیل یک مرکز هماهنگی ایجاد کند تا پشتیبانی امنیتی به غزه را تسهیل کند. قرار است نمایندگان نظامی و غیر نظامی برخی کشورهای عربی و میانجی آتش بس هم به همراه آمریکا در غزه و منطقه حضور داشته باشند. روز جمعه اسد الشیبانی، وزیر خارجه دولت موقت سوریه، در یک سفر رسمی همراه با هیئتی بلندپایه وارد بیروت شد. پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، حاکمان جدید سوریه و دولت لبنان در تلاشند روابط دیپلماتیک بین دو کشور همسایه را احیا کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، وزیر دادگستری سوریه هم برای مذاکره برای آزادی زندانیان سوری در لبنان همراه با اسد الشیبانی به بیروت رفته. حدود 2200 شهروند سوری در لبنان زندانی هستند. شیرین احمدنیا، جامعه شناس و استاد دانشگاه، به ریاست انجمن جامعه شناسی ایران انتخاب شد. انجمن جامعه شناسی ایران پنجشنبه با اعلام این خبر افزود خانم احمدنیا نخستین زنی است که رئیس انجمن جامعه شناسی شده است. شیرین احمدنیا جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است و حوزه کاری او جامعه شناسی پزشکی و سلامت، مطالعات جنسیت و خانواده، باروری و سلامت باروری و خشونت علیه زنان است. انجمن جامعه شناسی ایران یک نهاد علمی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که سال 1370 در تهران تأسیس شد. گفتگوی رسانه‌های داخلی با برخی شهروندان خسارت دیده از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در برخی مناطق تهران نشان می‌دهد روند کمک رسانی و بازسازی به کندی پیش می‌رود و برخی آسیب دیده‌ها همچنان ناامید و سرگردان هستند. بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
با گذشت بیش از 100 روز از برقراری آتش بس بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، همچنان خبرهای مختلف و ضد و نقیضی درباره وضعیت بازسازی خانه‌های آسیب دیده در جریان جنگ به خصوص در پایتخت منتشر می‌شود. پیش از این شهرداری تهران در نخستین آمار اعلام کرده بود که بیش از 3500 واحد مسکونی در پایتخت آسیب دیدند، اما در آخرین آمار اعلام شده که بیش از 8000 واحد مسکونی در تهران دچار خسارت‌های مختلف شدند. علیرضا زاکانی شهردار تهران پیشتر در یک گفتگوی تلویزیونی درباره منابع مالی برای تامین هزینه بازسازی واحدهای مسکونی گفته بود:
توزیع اضافه بنا از اون میشه جبران کرد. مثلا تو 930 هزار پارسل قطعه تو شهر، ما رو 50 قطعش یا 100 قطعش مثلا بخوایم افزایش تراکمی داشته باشیم که این افزایش تراکم قابل انتقال باشه.
در تازه ترین گزارش روزنامه شرق چاپ تهران در بررسی های میدانی از 10 منطقه آسیب دیده پایتخت و گفتگو با برخی از خسارت دیده ها نوشته که هنوز بسیاری از خانه ها غیر قابل سکونت هستند. همه اینها در شرایطی است که مسئولان شهرداری تهران از جمله علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری در چند گفتگوی رسانه‌ای از جمله در تاریخ 26 شهر شهریور امسال از بازسازی بیش از 90% خانه‌های آسیب دیده در جریان جنگ 12 روزه خبر داده بود. عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران هم به رسانه‌ها گفت که کار تعمیر 2500 واحد با آسیب متوسط و 5200 واحد با خسارت جزئی تکمیل شده و ساکنان آنها به خانه‌هایشان بازگشتند. به گفته سخنگوی شهرداری تهران، در روزهای ابتدایی جنگ بیش از 500 خانوار در هتل‌ها مستقر شدند، اما امروز تنها 92 خانوار همچنان در هتل هستند. اما آنگونه که روزنامه شرق در گزارش چهارشنبه خود نوشته، مسئولان شهرداری تهران نه به کمک خسارت دیده ها آمدند و نه اقدام جدی برای بازسازی ها انجام دادند، به طوری که خسارت دیده ها ناامید از هتل ها خارج شدند، در حالی که پول کافی برای خرید لوازم خانگی یا رهن خانه جدید یا تعمیر اساسی خانهشان ندارند. بشنوید از شهروندی که درباره کم توجهی به آسیب دیدن خانه پدری خود میگوید و ویدئوی آن در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت.
آقایانی اومدن از بنیاد مسکن گفتن که این خونتون چه خسارت هایی دیده، گرید نمیدونم چنده و لطفاً عکس مستند تهیه کنید و هر کاری که میکنید فاکتور تهیه کنید، یه درصدیشو بهتون میدیم. وقتی من شنیدم گفتم یک درصدی رو بهتون میدیم؟ چه درصدی رو بهشون میدیم؟
بخشهایی از خیابانهای شریعتی تهران، سهروردی، پاسداران و مجتمع ارکیده، شهرارا، مجتمع اساتید سعادت آباد و چند میدان نارمک تهران از جمله مناطقی هستند که در جریان جنگ 12 روزه آسیب بیشتری دیدند. 8 مهر ماه امسال لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران اعلام کرد که آنچه به شهرداری مربوط بوده 100% تعیین تکلیف شده و او امیدوار است که مقاوم سازی و نوسازی واحدهای مسکونی سریعتر به نتیجه برسد. اما نگاهی به وضعیت آسیب دیده ها در سطح شهر تهران، آنگونه که منابع خبری و برخی از رسانه ها از ایران گزارش کردند، حکایت از رها کردن برخی آسیب دیده ها و کم توجهی به افرادی است که زندگی خود را از دست دادند. دولت هم با تاکید بر واگذاری مسئولیت به شهرداری تهران در عمل خود را از این ماجرا کنار کشیده است.
گزارشی بود از بنیامین صدر. چند خبر کوتاه. علیرضا معینی با مهار وزنه 182 کیلوگرم در حرکت یک ضرب رکورد جهانی وزن برداری را در نروژ شکست. او با شکستن رکورد جهان در یک ضرب مدال طلای این بخش را کسب کرد. سازمان هواشناسی کیفیت هوای تهران را برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا خارج از خانه را کاهش دهند. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که پنجشنبه شب حوالی ساعت 10 شب به وقت محلی صدای دو انفجار در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان شنیده شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از 50 فرد، شرکت و کشتی مرتبط با بخش نفت ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم.